بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم احکام مربوط به تلبیه رو میگفتیم، به این حکم رسیدیم که حضرت امام رضوان الله علیه اشاره کردند که تلبیه یک بارش واجبه، بیش از یک بار مستحب تکرارش و در واقع عرض کنم خدمت شما اکثار درش اینا مستحب. بعد یه سری موارد رو ذکر کردن که فرمودن در اینجاها استحبابش خاصه. این موارد رو بخشش رو خوندیم، در روایات آمده بود، دیدیم که همونطوری که امام فرمودن توی این موارد هست. تنها موردی که نیستش به صورت خاصا و الا اطلاقات به تعبیر برخی و عموم بعضی از تعابیر دلالت داره ولی به تعبیر خاص نداریم، اون اندل منامه که امام هم تو تحریر نیاوردن که موقع خوابیدن تلبیه گفتن مستحب باشه، این نیستش تو روایات. جناب میرزا محمد تقی میگه اینو محقق تو شرایع گفته، صاحب مدارک هم برش اشکال کرده، یعنی اشکال امام هم جدید نیست، صاحب مدارک اشکال کرده که ما همچین چیزی رو دلیل برش پیدا نکردیم. بعد کاشف اللسام هم میگه که من ندیدم قبل الفاضلین، یعنی محقق و علامه حلی، کسی متعرض این شده باشه. احتمال داره دیگه، حالا دیگه. که مثلا این بزرگوارا همون روایتی که خوندیم از استیقظت من نومه که همچین مضمونی که حالا هست، شاید مثلا یه وقتی اشتباه شده دیگه، حالا فکر کردن که اون نوم داره مثلا حواسشون نبوده، ممکنه، حالا خدا میدونه. به هر حال چیزی ما ندیدیم و این احتمال که مثلا یه چیزی بوده تا قرن ششم و هفتم دست کسی نرسیده، یه دفعه محقق و علامه کشفش کردن، اینم خیلی بعیده دیگه، حالا که قبلی ها نگفتن یه دفعه اینا. بله ایشون فرموده و عرض کردیم، میگه که علامه رضوان الله علیه چیز صاحب جواهر نقل میکنه که اینا خب مثلا از باب اطلاقات و اینها چیز باشه، و حتی میگه علامه گفته که تکرار تلبیه اند کل حادثن، یعنی هر اتفاقی که میفته، هر مسئلهی که براتون پیش میاد مستحبه. شاید از این باب بوده، مثلا اینا یه قاعده استفاده کردن از این روایات که میگه وقتی از یه بلندی میری بالا میای پایین، شطورت میاد طرفت، میخوای سوار شی، به راکبی برخورد میکنی، تلبیه بگو، یعنی هر حادثهی اتفاق میفته دور و برت تلبیه بگو. بعد گفتن خب یک شما این که میخواد بخوابی دیگه، این بالاخره یک حادثه است در زندگی، یا بیدار میشی یه حادثه است، چون روایت داره بیدار میشی از طریق است، حالا اینم یه حادثه است، یه قاعده، یک نوع قاعده است. بله اونم داره خوابش. بله بعضی هم گفتن دیگه همون امام هم داره دیگه، امام تو تعلیقش بر عروه داره که منام نداریم ولی آخر لیل داره، مثلا اطلاقات داره. بله به هر حال خیلی سختگیری نمی کنیم، شما موقع خوابم بگید. چیزی که بحث دیگری که امام مطرح نکرده اینجا ولی جناب سید در عروه مطرح کرده، مسئله جهر به تلبیه است، که حالا تلبیه که مستحبه، بلند گفتنش استحباب داره، این استحباب در استحباب دیگه، یعنی اصل تکرار تلبیه مستحبه، اصل این که مثلا شما این رو در بعضی موارد بگید مستحبه، ولی این گفتن با صدای بلند باشه اینم استحباب خاص داره. که یه روایتی که جناب سید تو عروه اشاره کرد این روایت بود که فرمود مرفوعه، که درستم هست، تو وسائل به صورت مرفوعه آمده، اولین روایت بابی است که صاحب وسائل تحت عنوان استحباب و رفع صوت به تلبیه للرجل آورده، که روایت خوندیم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما احرم اتاه جبرائیل علیه السلام فقال له مر اصحابك بالعج والسج والعج رفع الصوت بالتلبیه، که این قسمت که این مرفوع است. مرحوم آقای خویی در تعلیقشون فرمودن این به سند صحیح هم وارد شده. این چند تا سند داره، صدوق هم همین شکل نقلش کرده به شکل مرفوعه توی به اصطلاح من لا یحضر، جناب شیخ طوسی نقلش کرده در تهذیب به شکل دیگری ولی اون هم باز مشکل سندی داره. یک دونه روایتش هست که ظاهراً مرحوم آقای خویی به این نظر داره، صدوق همین روایت رو در معان الاخبار نقل کرده، اون سندی که صدوق در معان الاخبار آورده اون قابل تصحیحه، که برای همین من ذیل فرمایش آقای خویی، البته آقای خویی نفرمودن ولی ما عرض کردیم، حالا من کتاب آقای خویی رو نگاه نکردم این قسمتشو، شاید تو اونجا فرموده باشن، ولی ظاهرا مقصودشون همین روایتی است که صدوق در معان الاخبار آورده. به هر حال روایات دیگری هم هست که همین مضمون رو بیان میکنه، اونا هم نوعاً در واقع روایاتی است که ما نمیپذیریم. مثلا یکیش همین روایتی است که جناب صدوق نقل میکنه از امیرالمؤمنین، قال امیرالمؤمنین میگه، امام قاله ها رو قبول داره ولی ما این قاله ها رو قبول نداریم. البته روایت دومی نه، روایت سوم که قال امیرالمؤمنین جاء جبرئیل علیه السلام الی النبی فقال له ان التلبیه شعار المحرم فرفع صوتک بالتلبیه، که این رو هم جناب سید در عروه اشاره کرد. عرض کردم این روایت رو مثل امام معتبر میدونن ولی ما معتبر نمیدونیم. بنابراین ما روایت معتبری بر این که حتما باید به صدای بلند گفت ظاهرا پیدا نمی کنیم، مگر همین روایتی که جناب صدوق در معان الاخبار آورده، همین داستان عج و سج، که همین یه دونه روایت هم برای ما کافی است برای حکم به استحباب. مر اصحابک؟ نه خب مسلمه دیگه، که بلند شدن صدا که واجب نیست. حالا شما بگو واجبه، مشکل نداره. عرض کنم خدمت شما در مورد نساء روایاتی داریم که زنها صداشونو بلند نکنن. باز صاحب وسائل یه باب درست کرده به نام عدم استحباب جهر النساء بالتلبیه. اولین روایت باب که آورده مرسله است، امن حدثه، سند خوبه ولی امن حدثه که میرسه مشکل پیدا میکنه، که مضمون روایت اینه که خدا از زنها چهار چیز رو برداشته، یکیش جهر به تلبیه است، یکیش سعی بین صفا و مروه است. خب سعی بین صفا و مروه که جزء اعمال حج و عمره هست و این زنان باید انجام بدن. صاحب وسائل میگه مقصود هروله است. توی روایت دیگری که تو همین باب روایت دوم هست همین مضمون رو داره، که اون روایت روایتی است که صدوق نقل میکنه از ابی سعید مکاری که از امام صادق نقل میکنه که ان الله عز وجل وضع عن النساء اربعا الاجهار بالتلبیه، که محل بحث ماست، و سعی بین الصفا والمروه یعنی الهروله، که هروله مستحب برای زنها نیست. هروله یک قسمتی از در واقع مسعا، اشخاص باید به یک شکل خاصی مثلا بدوان، حالا به یک حالت خاصی است. باشه، یعنی میدونسته که مقصود، یعنی شما احتمال میدی سعی برای زنا واجب نباشه دیگه، اینم خوبه فتوا بده، زنا بهت مقلدت میشن. گفتم که بعد از شما تا 100 سال باب فتوا بسته میشه حداقل، اینم شما فتوا بده. ولی این سعی بین صفا و مروه اگر مقصود سعی باشه قطعاً باطله که از زنا برداشته شده، قطعاً باطله، چون سعی جزء ضروریات، هم قرآن بهش اشاره کرده هم جزء ضروریاته، که سعی جزء عمره و حج. هیچ فقیهی غیر از البته حضرت عالی فتوا نداده در تاریخ اسلام که کسی میتونه حج یا عمره بدون سعی انجام بده. برای همین اگر این باشه قطعاً باطله، تموم شد جوابش روشنه. مثل میمونه یه دونه روایت بیاد بگه آقا ماه رمضان روزه واجب نیست، خب قطعا باطل، اگر نتونیم توجیهش کنیم قطعا باطل، یا باید توجیهش کنیم یا قطعا باطل، تموم شد. بحث نداره اینا دیگه، که اگه قرار باشه اینا رو بحث کنیم که هیچی دیگه. یه روایت دیگه هست، باز اینم سندش مشکل داره، که حماد ابن عمرو و انس ابن محمد و پدر این جناب انس، اینا همه معلوم نیست کیان. اینم داره که لا تجهر به تلبیه. یکی از چیزایی که بر نساء نیست این است که زنها تجهر به تلبیه ندارن، در اون وصایای پیغمبر به علی ابن ابی طالب نقل شده. این جناب ابی سعید مکاری محل بحثه که آیا ثقه است یا ثقه نیست. بعضی ها اونو ثقه میدونن، که حالا این بحثه، به حال این سند بنابر بعضی از آرا قابل تصحیح هست. اما مشکل ما رو یه روایت آخر این باب، چون من نمیدونم حالا چرا صاحب وسائل این روایت رو برشی گشته آخر باب، حالا سلیقه صاحب وسائل هم گاهی وقتا ما رو واقعا متعجب میکنه، چون قاعدتا باید این روایتی که کافی هم نقلش کرده باید می آورد اول باب با این سندی که داره، کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمر، از ابی ایوب خزار خراز یا خزاز، از ابی بصیر، که سند تام صحیح هست، هم تقریبا هیچ کدومشون مشکلی بحثی ندارن، تصریح داره لیس علی النساء جهرون به تلبیه، تموش. این روایت کافیه برای اینکه استحبابی برای زنها نداره بلند بگن لبیک دیگه. حالا اون چیزایی هم که بحث کردن بعضی دیگه، مثل جناب شیخ محمد تقی آمولی، که آقا زنها مثلا صداشون نه، اونا دیگه توضیحات روایت داره لیس علی النساء جهرون به تلبیه، همین روایتی است که عرض کردم به سند صحیح جناب ابو بصیر نقل کرده از امام صادق. خب این بحثم تمام. ما فقط در این مسئله دو تا نکته رو اشاره کردیم. یک نکته این که اون که فرمود فی دبر کل فریضت او نافله، یعنی صلات فریضه و نافله، یه توضیح فقط. یه کلمه هم این که انتهای مسئله ما فقط اشاره کردیم که جهر به تلبیه برای مردان مستحبه، که اینو امام اشاره نکرده، ما فقط اشاره کردیم. اما مسئله بعدی مربوط به اینه که خب حالا این آقایی که محرم شد، طبق مسئله قبلی تلبیه گفتن براش یه دونش واجبه، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم یه تلبیه واجبه تا محرم بشه، حالا محرم شد، بعد مستحب به این تلبیه رو هی تکرار کنه، هی بگه، تا کجا این استحباب ادامه داره؟ انتها نداره؟ تا آخر مثلا حج یا عمره یا تا آخر عمرش؟ اینجا روایات داریم که برای هر یک از اقسام یک حدی بیان کردن، یکی که عمره تمتع انجام میده تا کجا، یکی که عمره مفرده انجام میده تا کجا، یکی که حج انجام میده تا کجا. امام این ستا رو اینجا اشاره میکنه. یک، المعتمر، کسی که عمره انجام میده، عمرت تمتع، اونم عمره تمتع نه عمره مفرده که بعد حکمش بیان میشه، یقطع تلبیته کی عند مشاهدت بیوت مکه، خونه های مکه رو که دید دیگه تلبیهش رو قطع میکنه. ول احوت، امام میفرمان احتیاط اینه قطعها، یعنی قطع تلبیه، که عند مشاهدت بیوتها، وقتی که خانه های مکه رو میبینه، اما نه این خونه هایی که الان هست، بیوتها فی زمن الذی یعتمر فی، در
چی؟ همین الان و المسعد.
بله، خب اگه این باشه که خب معلوم دیگه، مگه غیر از این کسی توقع داره؟
تصور نکنیم مکه قدیم،
بله بعضی ها گفتن مکه قدیم، بله همین امام میفهمان احتیاطش اینه. ببینید حالا این قطع تلبیه یه بحثی است، چون امام در انتهای جمله‌ای دارن که والاحوت ان القطع على سبيل الوجوب، که حالا این الاحوت ان القطع على سبيل الوجوب ظاهرش اینه که به همه برمیگرده، هرچند قدر متیقنش اینه که به اون سومی برمیگرده، چون که سه تا مسئله رو امام میگن، یکی معتمری که عمره تمتع انجام میده کجا قطع میکنه تلبیه رو، یکی معتمری که عمره مفرد انجام میده، یکی حاجی. بعد آخرش میگن والاحوط ان القطع على سبيل الوجوب، احتیاط اینه که این قطع که ما میگیم قطع کنه به سبیل وجوبه، حالا یعنی به قول معروف این حکم حکم الزامیه، به اصطلاح رخصت نیست، عزیمته، یعنی شما دیگه از اینجا تلبیه نگو، نه اینکه از اینجا دیگه تلبیه مستحب نیست، نه نگو اصلا دیگه. برای همین خب اگر اینطوری فرض کردی، اون وقت این احوطی که اینجا ایشون میفرماد همین ابتدای مسئله معناش روشن‌تر میشه که خب اگه قراره به نحو به اصطلاح رخصت نباشه، عزیمت باشه، خب از کجا نباید گفت به اصطلاح؟ امام میگن احتیاط اینه عند مشاهدت بیوت مکه فی الزمن الذی یعتمر فیه، هم که شما که همین زمانی که الان داره اعتمار میکنه، ان وسع البلد، بلد بلو گسترش پیدا کرده، همین میبینه خونه های مکه رو، احتیاط اینه دیگه توقف کنه. چرا؟ ببینید اینکه آقا از مثلا مسجد شجره تلبیه میگه، خب یه دونه اولیش واجب بود، از اونجا که تلبیه میگه تا اینجا این چیه؟ مستحبه. امام چون این احتیاطو داره که قطع تلبیه به نحو عزیمت باشه، خب بس از اولین زمان ممکن که یعنی دیگه احتمال این میاد که دیگه تلبیه لازم نباشه، احتمال حرمت پیش میاد، یعنی امام مثلا میخواد بگه که تلبیه گفتن اصلا اشکال داره، محرم وقتی مثلا خانه های مکه رو دید، کسی که عمره تمتع انجام میده، این اصلا اشکال داره که دیگه تلبیه بگه. خب احتیاطش اینه کجا بگه؟ همون جایی که اولین خونه ها رو میبینه، یا بذاره برسه به مکه قدیم که 30-25 کیلومتر فاصله داره الان با اون اولین خونه ها. امام میفهمان احوط اینه که از همون اول خونه که میبینه دیگه نگه، چون اگه حالا بخوادم بگه مستحبه دیگه، واجب که نیست، دوران بین وجوب و حرمت که نیست که بگیم دوران بین محظورینه، دوران بین حرمت است و استحباب. خب احتیاط چیه؟ جانب حرمت رو بگیره. هرچند بعضی ها گفتن که نه، ملاک دور مکه همون دوریه که در زمان پیغمبر بود، که اون خیلی نزدیک مسجد الحرام میشه، مثلا خیلی با اونی که الان از تقریبا 20 کیلومتری مکه دیگه خونه ها تقریبا شروع میشه، خارج از حرم، از این جاده‌ای که الان ما میریم که به اصطلاح طریق الهجره، اصلا خارج از حرم خانه های مکه شروع میشه. الان مکه از حرم بزرگتر شده، اون موقع خیلی کوچک بوده نسبت به مکه حرم، اما الان که از بعضی قسمت ها از حرم بیرونه خیلی. والمعتمر عمرتن مفرده، حالا اونی که عمره مفرده انجام میده چی؟ یقطعها، امام میفرمان قطع میکنه تلبیه رو، عند دخول الحرم، وقتی که وارد حرم میشه، لو جاء من خارج الحرم، یعنی مثل اینایی که مثلا از ایران میرن ایام عمره که عمره مفرده انجام میدن. و عند مشاهدت الکعبه انکان خرج من مکه احرامها، اما اگه این بابا خودش تو مکه بوده رفته چون میدونید شما نمیتونید داخل حرم برای عمره مفرد محرم بشید به صورت عادی، این رفته بیرون حرم که مثلا همینایی که میرن فرض کنید عمره یا حج، میخوان عمره مفرد هم انجام بدن اضافه، میرن بیرون حرم، که الان بیرون حرم مثلا مسجد عایشه، همون مسجد تنعیم، اونجا میرن. امام میفرمان این آدم که چون اگه قرار باشه بگی آقا با پاتو گذاشتی تو حرم تلبیه رو قطع کن، این تقریبا لب حرم معمولا اینا محرم میشدن دیگه، الان هم همینطوره، یعنی اون مسجد عایشه یا مسجد تنعیم همین حاشیه حرمه، چند متر با حرم فاصله داره، خب این همین محرم میشد تا میآمد میآمد تو حرم دیگه، شما گفتی از داخل شدی دیگه تلبیه نگو. اینجا میگن نه، تا کعبه رو ببینه تا اون موقع میتونه. البته روایت داره، حالا میخونیم، نه اینکه امام هم توی خودشون پیش خودشون مثل اینه که عوام فکر کردن، نه این روایت داره. اما حاج، حاجی که حج انجام میده، چه قران باشه چه افراد باشه چه تمتع، خب امام میفرمان یقطع التلبیه عند زوال یوم عرفه. خب میدونید زوال یوم عرفه اون زمانی است که وقوف در عرفه شروع میشه، یعنی ظهر روز عرفه، اون موقع دیگه باید قطع کن. خب اینا روایت داره، حالا میخونیم دست دست روایاتشو. امام میفرمان ول احوت ان القطع علی سبیل الوجوب، که عرض کردم ظاهرش اینه که به همه برمیگرده، هرچند قدر متیقنش اینه که به آخری برمیگرده، ولی ظاهرش اینه که امام میخواد بگه اصلا در تمام این فروض، چه معتمر عمره تمتع، چه معتمر عمره مفرده، چه حاج به انباعش، این یقطع الزامی است، رخصت نیست، عزیمته. خب اما روایات، اولین گروه روایات مربوط به جناب متمتع میز آوردیم، چون امام اینجوری ترتیبشونه، ما اول از متمتع شروع کردیم. صاحب وسائل عنوان باب این قرار داده ان المتمتع یقطع التلبیه اذا شاهد بیوت مکه او حين يدخل بیوت مکه او حين يدخل الحرم. این اوا به خاطر اینه که روایاتش اینطوریه، صاحب وسائل هم دیده هم چیکار کنه دیگه، حالا همه رو گفته دیگه، گفته او 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 و استحباب و کثرت ذکر الله، که حالا در روایات داره که از اینجا مثلا تلبیه نگید، باید فرمودن ذکر زیاد بگید، یعنی از کار دیگه غیر تلبیه، چون خود تلبیه هم ذکر دیگه، لبیک اللهم لبیک، اینم یه ذکر دیگه، ولی فرمودن دیگه از اینجا به بعد از کار دیگه بگید. خب اولین روایت، روایت جناب معاویه ابن عمار هست، سندم سند معتبره. امام صادق علیه السلام میفرمان اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقطع التلبیه. خب اذا دخلت مکه فنظرت الى بیوت مکه، یعنی داخل مکه شدی و چشت افتاد به خانه های مکه، که حالا این معناش میشه که مکه میتونه از قبل از خانه ها شروع بشه، چون دخلت مکه فنظرت الى بیوت مکه، ظاهر اینه که دخول با نظر دو تا مطلبه. نه چه عجیبی،
چون هم فاصله دوری همه چه باید خانه ها رو دید، یعنی شما بگیر اصلا 7 کیلومتر عقبتر ورفر نمیتر رشت تو مکه، ولی خونه ها دیده نمیشون.
آخه اونا چون مثل شما زیاد رفته بودن مکه، میدونستن مکه یک زمین کاملا مسطحه که از 30 کیلومتری همه چی دیده میشه، اونا نمیدونستن که مکه همش کوه و ایناست، چون زیاد رفته بودن مکه میدونستن کاملا مسطحه. بعد خب مسیرم که میگیم مثل مسیرهای اتوبان امروز بوده، همشون با ماشینای آخرین مدل میامدن اون زمان، از این مسیرها میامدن، خب بله اینطوری بوده که حضرت علی میفرمه، ولی اونا متاسفانه نه از این مسیرها میامدن. وارد مکه ببینی محدودهی بوده که عرف دیگه مکه میدونسته، ممکنه مثلا فرض کنید باغات مکه بوده، حواشی مکه است، مثل ریف دمشق، همین حومه دمشق. آره الان که داره، الان که داره باغاتش، الان هست، نه باغاتش که الان هست، نه مقصودم یعنی محدوده، یعنی مثلا ببینید اون یه چیزایی که البته تو مکه رشد می‌کرده از قدیم، و الان که دیگه حالا خیلی با امکانات امروزی که پر از درخته مکه، نه الان ببین مثلا تو روستاها، ببین اصلا شما چون تصورتون همیشه شهریه، تو روستاها روستا از یه جا شروع میشه، ولی اینکه شما ممکنه هنوز هیچ خونه روستا رو به خاطر نوع زمین و فلان نمیبینی، ولی روستا شروع شده، شما وارد روستا شدی ولی هنوز هیچ خونه رو نمیبینی. اولین خونه رو که نمیگن روستاست، که قبلش روستا شروع شده. این مثل یه روستا بوده دیگه. این که حالا ما میگیم شهر، که شهر به اون معنای امروزیش که نیویورک که نبوده، این یه مثل یه روستا بوده. اصلا این مثل درسته، درسته. خیلی خوب. ببین آقای چیز از اون موقع ساکت بود، این جمله شما اصلا آقای حسینی رو همچین شادان کرد. خوبه، الحمدلله ادخال سرور شد. این چشتو ببندی بری مزدعبه، یا مثلا تاریک بود نمیبینی، یا هم دم دیوارش هم رسیدی نمیبینی. آره آره همین دیگه. آره حالا بالاخره البته اگر ما بگیم که آقا اجازه بدید، اگر ما بگیم این قطع تلبیه از باب رخصته خیلی مشکلی نیست اینا، ولی اگه گفتی از باب عزیمته اون وقت این بحثا خیلی مشکل میشه. ولی اگه از باب رخصته، حالا مثلا فرض کن یه استحباب خاصش از بین رفته، حالا بگیر، اما وقتی گفتی عزیمته اون وقت باید دیگه مثلا خیلی دقیق بگی آقا تا کجاش دیگه اون جوازش هست، چون از اونجا به بعدش دیگه جواز نداره مثلا یه همچین چیزی. خب تعبیر روایت اینه فقط التلبیه، فقط التلبیه، لابد امام به این جور تعابیر که امر داره استفاده کرده که احوت ان القطع على سبیل الوجوب، فقط التلبیه. البته امام یعنی مثلا امام صادق علیه السلام تو این روایت حد بیوت مکه رو بیان میکنه، میفرماد و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنيين، اون عقبه مدنيين یعنی گردنه مدنيين، اونجا حد بیوت مکه است. چی؟ یعنی قبل از امروز، یعنی قبلنا به قول شما. با روایت رو بخون، چه خودت نظر میدی قبل از اینکه بخونی روایت. امام میفرمان، البته از شما اجازه نگرفته، ولی خب امام فرمودن، امام صادق، فان الناس قد احدثوا بمکه ما لم یکن، حضرت میفرمان این خونه جدیدا ملاک نیست، ملاک خونه قدیمی است. خونه های قدیم مکه تا کجا بوده؟ تا عقبت المدنیین، تا اون گردنه که تا اونجا خونه های مکه بوده، اون برترش نبوده. بعد می فرماد فان الناس، که به قول آیه هاشمی ناظر به همین مسکن مهر، قد احدثوا به مکه ما لم یکن، حضرت می فرماد خونه های جدید ساختن که قبلا تو مکه نبوده، یعنی توسعه پیدا کرده الان مکه، ولی حضرت فرمان نه، تا اونجایی که من میگم اونجا سا. فقط تلبیه، باز دوباره تکرار میکنن تلبیه رو قطعش کن، و علیکه به تکبیر و تحلیل و تحمید و ثناء علی الله عز و جل به مستطعت، هر چی تونستی ذکر بگو. حالا من یه مطلب میگم شما روش فکر کنید، حالا این بحث یه بودش اینه که خونه های قدیم، خونه های جدید فلان، ولی اونیش که من بیشتر روش تاکید دارم اینه، این فقط فقطایی که اینجا داره یا یقطع یقطعی که تو بعضی روایات داره، اینجوری که امام میگه یعنی واجبه؟ یعنی به قول معروف عزیمت یا نه؟ این داره میگه این استحبابی که بود اینجا تموم شده. من دومیشو میفهمم، حالا شما باز ببینید میتونید از امام دفاع کنید یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله.